بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
میعادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمند برنامه میعادگاه عاشقان. با برنامه دیگری از این مجموعه با شما عزیزان همراه هستیم. در برنامه های پیشین به نقش انکارناپذیر مسجد در عرصه های عبادی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تربیتی اشاره کردیم که در همه آنها جایگاه محوری مسجد در رهنمونسازی و هدایت جامعه اسلامی کاملا مشهود است. همچنین عرض کردیم که این مکان مقدس به گروه خاص اختصاص نداشته و زنان نیز در کنار مردان از برکات مسجد بهره‌مند هستند. زنان در صدر اسلام برای اقامه نماز و شنیدن سخنان پیامبر صلوات الله و سلامه علیه به مسجد رفت و آمد می کردند. گاه نیز به درخواست زنان پیامبر صلوات الله و سلامه علیه برای آنان مجلس سخنرانی جداگانه تشکیل می دادند. سخنرانی های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با سوال و جواب های شرعی، بیان مشکلات و راه حل آنها و ارائه نکات ارزشمند در خصوص مسائل دینی و اخلاقی همراه بود. در حال حاضر نیز در بیشتر مساجد فضا و تمهیدات لازم برای شرکت زنان در مراسم مختلف در نظر گرفته می شود. زنان با معلومات زنان دیگر را آموزش می دهند و به آنها احکام و شریعت اسلامی را می آموزند. آنها خدمات و فعالیت های چون آموزش کودکان و جوانان، خدمات مشاوره قانونی، خدمات رفاهی بهداشتی و زندگی سالم را ارائه می کنند. همکنون مساجد و مراکز اسلامی متعددی در کشورهای غیر اسلامی فعالیت می کنند که در آنها زنان نقش مهمی بر عهده دارند. مساجد در کشورهای غیر اسلامی نقش مهمی در تماس مسلمانان با یکدیگر و با دیگر اجتماعات و در عین حال در آشنایی غیر مسلمانان با اسلام دارند. از این روز که مساجد جای برای کسب دانش و معرفت اسلامی برای مسلمانان و غیر مسلمانان است. در این مکان مقدس کلاس‌های رسمی برای کسانی که بعد تازگی به اسلام گرویده‌اند برگزار می‌شود تا با آموزه‌های اسلامی آشنا شوند. بچه‌ها هم در کنار هم با وجود آموزش‌های سکولاری که در مدارس غیر دینی می‌بینند در اینجا تحت آموزش اسلامی قرار می‌گیرند. ضیافت افطار، ضیافت عید، ازدواج و دیگر جشن‌های اسلامی در مساجد برگزار می‌شود تا مسلمانان از حال یکدیگر باخبر شوند. در ایالات متحده آمریکا مرکز مطالعاتی وجود دارد که فعالیت‌های ایمانی ادیان مختلف را بررسی می‌کند و بر همین اساس آنان را رتبه‌بندی می‌کنند. این مرکز در سال 2010 با انجام مطالعه پیمایشی 100 مسجد حامی زنان در کشور انگلیس را معرفی کرد. در این پژوهش که نزدیک به 500 مسجد در شهرهای مختلف انگلستان مورد مطالعه قرار گرفتند، 50 مسجد تمام 5 ستاره مورد نظر برای دوستدار زن بودن را دریافت کردند و 50 مسجد نیز 4 ستاره کسب کردند. این پژوهش بر اساس معیارهای چون ارائه خدمات و فعالیت‌ها برای زنان دسترسی زنان به امام جماعت یا کارشناس مذهبی زن، سهم داشتن زنان در کمیته ها و تصمیم گیری ها صورت گرفته است. به عنوان نمونه مسجد جمعیت تبلیغ الاسلام در برادفورد که سالن نماز مجزای با ظرفیت 800 نفر را به زنان اختصاص داده است و مؤسسه کریمیه در ناتینگهام با داشتن 2 مهد کودک برای کودکان و کلوب فعالیت برای دختران 8 تا 15 ساله جزو این لیست هستند. یکی از این مساجد مرکز اسلامی حسینی واقع در شهر پیتربرو واقع در شرق انگلستان است که تمام 5 معیار تحت بررسی پژوهش را داراست. این مرکز که در سال 1970 میلادی برای ترویج دین مبین اسلام و مذهب تشیع اثناعشری ایجاد شد، در حال حاضر فعالیت‌های متنوعی از جمله برگزاری روزهای در باز مسجد برای آشنایی اقشار مختلف جامعه با اسلام، شرکت در فعالیت‌های خیریه، برپایی کلاس‌های اسلامی برای کودکان در روزهای آخر هفته و برگزاری مراسم اعیاد و مناسبت‌های مختلف مذهبی دارد. البته همونطوری که در برنامه‌های گذشته نیز به آن اشاره شد، علاوه بر کارکردهای مثبت و نقش مؤثر زنان در مساجد و مراکز اسلامی جهان، مناقشات و انحرافات نیز وارد معدودی از این مراکز شده است. به عنوان مثال، اخیراً بحث‌های بر سر جایگاه نقش زن و مرد در مسجد انجام و برخی جنبش‌ها با عنوان جنبش زنان مسجد شکل گرفته است. لایحه تحت عنوان لایحه اسلامی حقوق زنان در مسجد توسط اسرا نومانی، گزارشگر سابق وال استریت ژورنال نوشته شده است. این لایحه برای جوامع مسلمانان مناقشه برانگیز شده است، زیرا تنوع اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی مختلف را نادیده می‌گیرد و معتقد است 10 حق باید برای زنان هنگام مشارکت در فعالیت‌های مسجد در نظر گرفته شود. این لایحه خواستار مختلط بودن زن و مرد در هنگام نماز هستند، تا آنجایی که خواهان جایگاه امام جماعت برای زنان در حضور مردان را دارند. البته این چنین درخواست‌های برگرفته از ظلم و ستم بی حدی بوده که در جوامع غربی زنان تحمل نمودند و آنان بدون مطالعه و بررسی حقوق زنان در اسلام تنها به ظواهر امر بسنده کردند و حکم صادر می‌کنند، در حالی که یکی از عالی‌ترین برنامه‌های اسلام که این دین را سرآمد تمام ادیان قرار داده است، از بین بردن تمام بی‌عدالتی‌ها نسبت به زن بوده است. اسلام بنیان برتری طلبی‌های قومی، نژادی، جنسی و مالی را ویران نموده و تمام انسان‌ها از مرد و زن، غنی و فقیر، عرب و عجم، سیاه و سفید و زشت و زیبا را در یک صف قرار داد. این دین آسمانی تنها ملاک برتری را تقوا و ارزش‌های معنوی و فضایل اخلاقی دانسته است. خداوند متعال در آیه 13 حجرات می‌فرماید: ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریده‌ایم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. از طرف دیگر، هدایت تشریعی عام و گسترده است و به گروه خاص اختصاص ندارد و هر کس می تواند از این دریای رحمت الهی حظ و بهره ببرد و راه تکامل و سعادت خیش را هموار سازد. چنانچه در آیه سوم سوره انسان هم آمده است که ما راه را به او، یعنی به انسان، نشان داده ایم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. پس اختلاف در جنسیت نمی تواند مانع برای تکامل باشد. شهید مرتضی مطهری نیز در کتاب نظام حقوق زن در اسلام پیرامون این موضوع چنین می نویسد: اسلام در سیر من الخلق الى الحق، یعنی در حرکت و مسافرت به سوی خدا، هی تفاوت میان زن و مرد قائل نیست. جالب است که گروه بحث برانگیز دیگری با عنوان مسلمانان و ارزش‌های پیشرو هستند که سعی در نادیده گرفتن احکام و آموزه‌های قطعی اسلام و منحرف کردن آموزه‌های این دین آسمانی دارند. به عنوان نمونه، امامان جماعت همجنسگرای مذکر مراسم ازدواج‌های اسلامی را برگزار می‌کنند و زنان و مردان در کنار یکدیگر نماز می‌گذارند. البته این اقدامات اعتراضات گسترده‌ای در میان جوامع مسلمانان و مساجد برانگیخته و از آنها خواسته شده که به آموزه‌های اسلامی راستین بازگردند. خب شنوانده های عزیز و ارمن، در این بخش از برنامه به معرفی مسجد مرکزی لندن میپردازیم. مسجد مرکزی لندن که از آن به عنوان مرکز فرهنگی اسلامی لندن یا مسجد ریجنت پارک نیز یاد می شود و در وست وینستر شمال لندن در انگلستان واقع شده، که ظرفیت 5000 نمازگزار را داشته و با هنرهای سنتی اسلامی تزئین شده است. وینستون چرچل در سال 1940 میلادی حمایت خود را از ساخت مسجد مرکز لندن اعلام کرد و در 24 اکتبر همان سال مقامات کابینه چرچل در زمان جنگ 100,000 پوند برای خرید زمین برای ساخت مسجد در لندن اختصاص دادند. این اقدام چرچل با هدف حمایت کشورهای اسلامی در زمان بحران جنگ با آلمان نازی صورت گرفت. مسجد مرکزی لندن به صورت رسمی توسط جورج ششم پادشاه سابق انگلیس در سال 1944 میلادی افتتاح و به عنوان یک هدیه به جامعه مسلمانان اهدا شد که به علت جنگ و دیگر دلایل افتتاح آن تا سال 1978 میلادی به تعویق افتاد. طراحی این مسجد را فردریک گبرت به عهده داشت که در سال 1978 میلادی تکمیل شد و بر بالای آن چون مساجد سنتی اسلام یک گنبد طلایی که از محوطه داخل با اشکال اسلامی تزئین شده است قرار دارد. ساختمان اصلی مسجد شامل دو سالن برای اقامه نماز و یک بخش سه طبقه در برگرنده سالن اجتماعات، کتابخانه، اتاق مطالعه، دفتر اجرایی و مناره هاست. سالن اصلی این مسجد که با هدف برطرف کردن نیاز معنوی جمعیت در حال رشد مسلمانان لندن و بازدید کنندگان مسلمانان ساخته شده، در برگیرنده بیش از 4000 نمازگزار است، اما در عمل این تعداد از 6000 نفر نیز تجاوز می کند. جالب است بدانیم در نماز یکی از اعیاد قربان سالهای گذشته این مسجد پذیرای بیش از 600,000 نمازگزار بود. در نتیجه مسئولان اداره مسجد مجبور شدند نماز عید را 6 بار در این مسجد برگزار کنند. به گفته خبرنگاران، نماز عید در این مسجد 7 صبح آغاز شد و با توجه به ازدحام نمازگزاران در رأس هر ساعت تا 12 ظهر ادامه یافت. خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر بکنم از حضور گرم شما در این برنامه. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.